متوسط 296 FM 100.5 خوش آمدید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید کابل بدون همکاری اسلام آباد هم تلاش های صلح را پیش خواهد برد. در صدر گزارش های خبری این برنامه خبری در این مورد تا لحظات دیگر با جزئیات خواهید شنید. در مورد حمله انتحاری در پشاور هم برایتان خواهیم گفت، حمله ای که 6 کشته بر جای گذاشت. پیش از همه مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را همکارم سلطان محمد سرور می گوید.
دولت افغانستان می گوید پروسه صلح را بدون همکاری پاکستان هم به پیش برده می تواند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید به تاریخ 24 ماه حمل شهر غزنی رسماً به حیث مرکز ثقافت اسلامی مسمی خواهد شد. مقامات افغان می گویند در جریان حملات هوایی در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان تلفات سنگین به جنگجویان طالب وارد شده است. در حمله انتحاری امروز در شهر پشاور که قماندان ملیشه‌های دولتی را هدف قرار داد، حداقل 10 نفر کشته و 25 نفر دیگر زخمی شدند. و کره شمالی می گوید که راکت‌های خود را به سوی اهداف آمریکایی در اقیانوس آرام، کره جنوبی و پایگاه نظامی آمریکا در داخل این کشور نشانه رفته است. دولت افغانستان میگوید که بدون همکاری اسلام آباد هم میتواند پروسه صلح در افغانستان را به پیش ببرد. عادل راز معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت حکومت افغانستان از همکاری اسلام آباد در پروسه صلح قدردانی میکند، ولی اگر مقامات پاکستان تأخیر و تعلل کنند، دولت افغانستان نمیتواند منتظر آنها بماند و کابل بدون همکاری اسلام آباد هم میتواند مسیر صلح را ادامه دهد.
در افغانستان دولت خوشحاله بوی چې د هغوی همکاري راسره وي، اما که په دې جریان کې د هغوی همکاري
دولت افغانستان خرسند خواهد بود که همکاری آنها را با خود داشته باشد، و ولی اگر همکاری آنها در این جریان نباشد، دولت افغانستان نمیتواند منتظر بماند، بلکه خود در این قسمت تلاش خواهد کرد تا پروسه موفق شود. صلح نه تنها برای افغانستان بلکه برای تمام منطقه مهم است. صلح بالاخره به افغانستان آمدنی است. تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان در این اواخر افزایش یافته است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید به تاریخ 24 ماه حمل شهر غزنی رسماً به حیث مرکز فرهنگ اسلامی مسمی خواهد شد. سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ میگوید برای اشتراک در این مراسم به وزیران فرهنگ کشورهای اسلامی دعوتنامه فرستاده شده است. آقای رهین به رادیو آزادی گفت که برنامه‌های متعدد در سال جاری برای شهر غزنی روی دست می باشند.
البته یک هفته، یکی روز افتتاح هست، یکی جشنواره یا فستیوال غزنی که ولایت دگام اشتراک می کنند و محافل و سمگیری ولایت دگام هست، ورزش ها، نمایش ها، صنایع دستی، موسیقی که غزنی غمزده یک هفته خوشتر کنند.
در این میان موسا خان اکبری والی غزنی میگوید برای استقبال نمایندگان کشورهای اسلامی آمادگی های کافی گرفته شده است. مقامات افغان میگویند در جریان عملیات هوایی در ولسوالی آقچه جوزجان تلفات سنگین به جنگجویان طالب وارد شده است. سخنگوی قماندانی امنیه جوزجان عبدالحی رمزی امروز به رادیو آزادی گفت در این عملیات که بعد از ظهر دیروز آغاز و تا شام ادامه داشت، 15 طالب مسلح کشته، 8 تن آنها زخمی و 11 تن دیگر دستگیر شدند. در این حال سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد با نشر اعلامیه مرگ تنها 5 تن از اعضای این گروه را تایید کرده است. جوزجان یکی از ولایت‌های نسبتاً آرام افغانستان پنداشته می‌شود که اخیراً فعالیت‌های مخالفین مسلح در آن افزایش یافته است. در حمله انتحاری امروز در شهر پشاور که قماندان ملیشه‌های دولتی را هدف قرار داد، حداقل 10 نفر کشته و 25 نفر دیگر زخمی شدند. گزارش‌ها می‌رسانند که این حمله هنگام مرور کاروان موترهای عبدالمجید مروت از یک پوسته تالاشی در سرک فخر عالم صورت گرفت. مقامات شفاخانه گفتند که آقای مروت قماندان پلیس سرحدی ایالت پشتونخوا در این حمله زخمی شده است، ولی درباره چگونگی جراحات وی چیزی گفته نشده است. مقامات طبی همچنین گفتند که همه 6 تن از کشتگانی که در این حمله زخمی شده اند و به شفاخانه انتقال داده شده اند همه افراد ملکی هستند. این حمله در فاصله 200 متری دورتر از کنسولگری آمریکا در پشاور صورت گرفته است. مقامات محلی میگویند شواهد در دست نیست که نشان دهد که این حمله کنسولگری را هدف قرار داده است. احسان الله احسان سخنگوی طالبان پاکستانی مسئولیت این حمله را ادعا کرد. در خبر دیگر از پاکستان، یک وکیل این کشور هنگام بسوی پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان بوت خود را پرتاب کرد که او روانه یک محکمه در کراچی بود تا مهلت را که از محکمه گرفته است تمدید کند. پرویز مشرف در موارد قتل و دور کردن غیر قانونی قاضیان متهم باشد. کره شمالی میگوید که راکت های خود را به سوی اهداف آمریکایی در اقیانوس آرام، کره جنوبی و پایگاه های آمریکا در داخل این کشور نشانه رفته است. تلویزیون دولتی کره شمالی گفت کیم جونگ اون بالاخره پلان آمادگی تکنیکی راکت های استراتژیک که اردوی مردم کره را امضا کرد و دستور داد که برای حمله باید آماده باشند. این راکت ها می توانند پایگاه های نظامی آمریکا را در داخل خاک این کشور در گوام ایالت هاوای، کره جنوبی و در اقیانوس آرام در هر وقت مورد اصابت قرار دهند. رسانه های دولتی کره شمالی گفتند که رهبر این کشور کیم یونگ اون در واکنش به فرستادن دو طیاره بمب افکن آمریکا به شب جزیره کره این دستور را اواخر دیروز صادر کرد. وزیر دفاع آمریکا گفت این دو طیاره بمب افکن نو B2 برای سهمگیری در تمرینات معمولی مشترک با کره جنوبی فرستاده شده است. مخالفین رژیم سوریه میگویند یک شهرک استراتژیک را در نزدیکی سرحدات اردن تصرف کردند. سازمان نظارت حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است میگوید شورشیان پس از یک جنگ شدید که مدت یک روز ادامه داشت شهرک دائل را متصرف شدند. در این جنگ به شمول افراد ملکی 38 نفر کشته شدند. پایان اخبار.
خبرهای را که از سلطان محمد سرور شنیدید روی وبسایت رادیو آزادی هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. در این مجله خبری کابل بدون همکاری اسلام آباد هم تلاش های صلح را پیش خواهد برد. این را ریاست جمهوری افغانستان امروز گفت.
به دی جریان که به حقوق همکاری نوی انو در افغانستان دولت نشی کالی چی انتظار رو بسید.
آمادگی ها برای نامگذاری غزنی به عنوان مرکز تمدن و فرهنگ جهان اسلام به کجا رسیده؟
تصمیم که به خاطر تجلیل و افتتاح مراسم گرفته شده ما مطمئن استیم که برای آمادگی ها تا حد زیاد تکمیل شده.
والی غزنی بود. رئیس شورای ولایتی جوزجان تعدادی از قاضیان این ولایت را به برخورد غیر عادلانه با مردم متهم می کنند.
بعض قاضی صاحب ها هنوز هم به خاطر لحم کردن و به خاطر بریدن گوشت مردم کارتشان دراز هست.
و حمله انتحاری امروز در پاکستان قربانی گرفت. شنوندهایی که تازه با رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 101.5 پیوسته اید، سلام، من احمد جعفر احمدی را بپذیرید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که کابل بدون همکاری اسلام آباد هم تلاش های صلح را ادامه خواهد داد. عادل راز معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگر پاکستان در بخش همکاری در پروسه صلح افغانستان کند عمل می کند، افغانستان انتظار ماندن نمی تواند. پیش از این، ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در صحبت با خبرگزاری فرانسه گفته که پاکستان در تلاش است تلاش های صلح در افغانستان ناکام شوند. در این مورد بیشتر در گزارش بشنوید که احمد تکل تهیه کرده است.
معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید دولت افغانستان همکاری اسلام آباد در تلاش های جاری برای صلح در کشور را به دیده قدر می نگرد، اما اگر پاکستانی ها در این همکاری تعلل می ورزند حکومت افغانستان انتظار نخواهد کشید. عادل راز میگوید که افغانستان بدون همکاری پاکستان نیز تلاش های صلح را ادامه خواهد داد. از صحبت های اخیر مقامات افغان برمی‌آید که حکومت افغانستان همکاری را که از پاکستان توقع داشت به دست نیاورده است. این نارضایتی در اظهارات خانم راز نیز مشهود بود.
هغه مملکت چې په دې پروسه کې موږ سره همکاری کولی شي دا شامل کیږي پاکستان هم.
کشورهایی که می توانند در این زمینه با ما همکاری کنند به شمول پاکستان، دولت افغانستان مسترد خواهد داشت که همکاری آنان را با خود داشته باشد، اما اگر همکاری آنان نباشد دولت افغانستان انتظار کشیده نمی تواند، بلکه تلاش می ورزد که در این زمینه کار کند تا این پروسه موفق باشد. صلح نه تنها برای افغانستان بلکه برای منطقه بسیار مهم است و سرانجام باید در افغانستان صلح تامین شود.
در هفته جاری به تعقیب اظهارات یک مقام وزارت خارجه پاکستان که گفت مانع اصلی در راه تامین صلح در افغانستان شخص رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی است، پاکستان هدف حملات شدید لفظی مقامات حکومت افغانستان قرار گرفته است. در این میان جاوید لودین معین وزارت امور خارجه و ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان طی اظهارات جداگانه مقامات پاکستانی را متهم نمودند که خواهان ناکامی تلاش های صلح در افغانستانند. فیضی به آژانس خبری فرانس پرس گفت اسلام آباد می خواهد افغانستان روابط خود را با هند قطع کند و افسران اردوی افغانستان در پاکستان تربیت شوند. عادل راز با اشاره به شرایط پاکستان گفت که برای افغانستان این شرایط قابل پذیرش نیست.
افغانستان دولت مستقل دارد و یک کشور مستقل است و می خواهد که در پروسه صلح نیز استقلال داشته باشد و خواست دولت، خواست مردم و ملت افغانستان است. پس این چنین تقاضاها از سوی کشورهای دیگر و پاکستان که با خواست ملت افغان مطابقت نداشته باشد، دولت افغانستان با آن پاسخ مثبت داده نمی تواند، اما تلاش های خود را ادامه می دهد و می خواهد که پروسه صلح با موفقیت همراه باشد.
خانم راز بر این موقف حکومت افغانستان که خواهان صلح نه تنها در افغانستان بلکه در تمام منطقه است تاکید نمود. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با مردم ساکن آن سوی خط دیورند اظهار همدردی نموده و بر نیاز برای محو فعالیت های تروریستی و بی‌ثباتی در این مناطق تاکید ورزید.
برنامه زیر آسمان کبود این بار ویژه تر است. در این برنامه برای نخستین بار علمای دینی افغانستان و پاکستان رو در روی هم بحث می کنند. آیا علمای دینی پاکستان آماده کمک در پروسه صلح هستند؟ اختلاف میان علمای دینی دو کشور بالای چیست؟ پاسخ این همه و سوال‌های دیگر در برنامه زیر آسمان کبود. روز شنبه از ساعت 3 تا 5 بعد از چاشت از رادیو آزادی.
بله، این برنامه فردا به طور زنده از رادیو آزادی پخش خواهد شد. قرار است غزنی پس از دو هفته به طور رسمی به نام مرکز فرهنگ و تمدن جهان اسلام نامگذاری شود. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که از وزیران فرهنگ تمام کشورهای اسلامی دعوت شده تا در مراسم به این هدف شرکت کنند. در این حال مقامهای ولایت غزنی نیز از آمادگی‌های کامل جهت برگزاری این مراسم اطمینان می‌دهند. سحر لیوال از کابل گزارش می‌دهد.
با آنکه در این اواخر گزارش‌های مبنی بر ناامنی‌ها در ولایت غزنی شنیده می‌شوند، اما با آن هم وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می‌گوید که قرار است در 24 ماه حمل این ولایت رسماً به عنوان مرکز ثقافت اسلامی معرفی گردد. سید مخدوم رحیم، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که از وزرای فرهنگ تمام کشورهای اسلامی دعوت شده تا در این مراسم اشتراک نمایند. آقای رحیم گفت که در سال جاری برنامه‌های زیاد جهت نامگذاری این ولایت طرح‌ریزی شدند، اما گفت که این اولین برنامه است که جهت نامگذاری ولایت غزنی به نام مرکز ثقافت اسلامی برگزار خواهد شد.
البته یک هفته است، یکی روز افتتاح است، یکی جشنواره یا فستیوال غزنی که ولایت دگام اشتراک می‌کنند و محافل و سمگیری ولایت دگام هست و ارزش‌ها، نمایش‌ها و صنایع دست موسیقی غزنی غمزده یک هفته خوشتیز کنه.
به اساس معلومات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در ماه میزان سال جاری نیز مراسم بزرگ و پایانی جهت بازدید و اعلام تکمیل پروژه های مرکز ثقافت اسلامی در این ولایت برگزار خواهد شد. اداره علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد در سال 2007 میلادی فیصله نمود که ولایت غزنی را در سال 2013 میلادی با عنوان مرکز ثقافت اسلامی معرفی خواهد کرد. با آنکه گزارش ها در برخی موارد از نامنی ها در ولایت غزنی خبر می دهند، اما مقام های این ولایت از اتخاذ تدابیر امنیتی برای برگزاری این مراسم و پذیرایی از مهمانان خارجی و داخلی اطمینان می دهند. موسی خان اکبرزاده والی غزنی در صحبت با رادیو زدی گفت که برای این مراسم در کنار دعوت از وزرای فرهنگ کشورهای اسلامی، از اونهای کشور نیز مهمانان دعوت شدند.
تصمیمی که به خاطر تجلیل یا افتتاح مراسم گرفته شده، ما مطمئن هستیم که برای آمادگی ها تا حد زیاد تکمیل شده و چند چیز کمی که مانده و هنوز ما دو هفته وقت داریم. امیدوار هستیم که در مدت درست تماما آمادگی ها و ترتیبات تکمیل شوه و ما بفهمیم که میهمانان عزیزی که به غزنی تشریف میاره، برای اونا همه چیزهایی که مراسم تفریحی است و استقبال از اونا است و افتتاح روز است، انشاءالله تکمیل میشه.
آقای اکبرزاده نامگذاری این ولایت را افتخار ملی عنوان کرد و از مخالفین مسلح دولت خواست تا جهت جلوگیری از برگزاری این مراسم مشکلات ایجاد نکنند. گفته می شود جهت آماده سازی ولایت غزنی به حیث مرکز ثقافت اسلامی حدود 80 پروژه بازسازی و زیربنایی در نظر گرفته شده است که به اساس معلومات مقام های ولایت غزنی برخی از این پروژه ها تکمیل و شمار دیگر آن تا ماه میزان سال جاری تکمیل خواهند شد. مقام های افغان می گویند در 5 سال گذشته حدود 50 میلیون دلار جهت بازسازی منار ها، اماکن تاریخی و بازسازی ولایت غزنی به مصرف رسیده است. اما گفته می شود که هنوز هم نگرانی های جهت تکمیل این پروژه ها از سبب ناامنی و مشکلات اقتصادی و سایر مسائل وجود دارند.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را می شنوید. ما گزارش می دهیم شما قضاوت کنید. 6:47 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رئیس شورای ولایتی جوزجان تعدادی از قاضیان این ولایت را به برخورد غیر عادلانه با مردم متهم می کند. مولوی عبدالحی حیات می گوید از روش شماری از قاضیان در جوزجان ناراضند. در این حال مردم عادی از کار و فعالیت سارنوالی استیناف جوزجان نیز شکایت دارند. عالم رحمانیار گزارش می دهد.
برخی دوسیه ها در اداره سارنوالی باقی می ماند و تقلب در دوسیه ها صورت می گیرد. این گفته عبدالغنی باشنده قریه قرکنت شهر شبرغان است که 3 ماه قبل پسر جوانش در اثر یک حادثه ترافیکی مجروح گردیده، اما بعد از صحت یاب شدن پسرش سارنوال دوسیه را تغییر داده و فرزند او را گناهکار شناخته جلب نموده است.
بچه ما را 3 ماه پیش موتر زده بود در دست خودش، در موتر سکیل بود. بچه ما او در موتر واز بود در دست خودش را یک متر هم فاصله نداشت که ما بین سرک 10 متر بود. از 10 متر هم آمده در دست راست بچه ما را زده. ما این شبرغان نشد، مزار نشد، کابل نشد، پاکستان بردیم 3 ماه پیش. بعد از 4 دفعه در پاکستان بردیم، بعد آمدیم اینجا 3 ماه شده دوسیه را گفت ما هیز میکنیم، نما گفت خواهیز میکنیم، ما رفتیم. 3 ماه شده دیروز تلفن کرده در خریدار ما برپیلن، ما آمدیم اینجا دوسیه را به نقص بچه ما نوشته کرده در محکمه روان کرد. ایرم دوسیه را گرفتن در نقص بچه ما، لبه بچه ما بندی میشه، آیا چقدر جرمه میشه؟ ما یک رو به توان و قدرت ندارم که ما در اونجا جرمه شه تاول کنیم.
در همین حال مولوی عبدالحی حیات رئیس شورای ولایتی جوزجان نیز با تایید این خبر تاکید میکند که اگر برای مبارزه با فساد اداری کار نشود، مردم نسبت به دولت بی‌باور میشوند و میان مردم و دولت فاصله ایجاد میگردد. بناان سارنوالی باید صادقانه عمل کند.
بناان عمق اشاره ما کافی است که کاملا مردم، خصوصا مردم ما، ارگان هایی که خصوصا سارنوالی را نام گرفته شود، یک وحشت میگیرند. باید که سارنوالی ما به خاطر تطبیق عدالت، به خاطر که مدعی العموم هستند در هر موضوع، صادق و راستگو و بسیار مستحکم بوده بود. بعض قاضی صاحب ها هنوز هم به خاطر لحم کردن و به خاطر بریدن گشت مردم کارتشان دراز هست. ما کاملا بعض قاضی صاحبهایی که هست از ایشان ناراض هستیم و حرکتشان و سلوکشان به امرای مردم غیر عادلانه هست.
رئیس شورای ولایتی جوزجان گفت از چنین حرکت ها که مردم را ناامید می سازد و مردم از این کارها ناراض می شوند، شورای ولایتی هم از افزایش فساد در سارنوالی این ولایت بسیار نگران است. هرچند تلاش نمودیم تا به خاطر روشن شدن این قضیه به سارنوالی جوزجان مراجعه کرده نظر آنان را نیز دریابیم، اما سید حبیب الله رئیس سارنوالی استناف جوزجان حاضر به گفتگو با رادیو آزادی نشد و گفت که این ریاست مجبور نیست به غیر از لوی سارنوالی اطلاعات را در اختیار کسی دیگری بگذارد. این در حالی است که محمد عالم سائی والی ولایت جوزجان هر باری که با رسانه ها صحبت می کند از کاهش فساد در ادارات دولتی این ولایت و از تلاش هایش در مورد دستگیری افراد آغشته به فساد خبر می دهد، ولی مردم می گویند افراد متهم به فساد بعد از رهایی از محبس دوباره به چوکی اصلیش به کار گماشته می شوند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
یک مطالعه نشان می دهد که مصارف جنگ عراق و افغانستان 4 تا 6 تریلیون دلار تخمین شده است. این مطالعه سوی پوهنتون هاروارد صورت گرفته. گزارش روزنامه واشنگتن پست در این مورد را غفور ملکزاده متین مرور کرده.
مصارف جنگ عراق و افغانستان به 4 تا 6 تریلیون دلار می رسد. در یک مطالعه جدیدی که از طرف پوهنتون هاروارد به عمل آمده گفته شده، در صورتی که مصارف مداوای زخمی ها و مصارف مرمتکاری که در مدت 10 سال جنگ به نیروهای امریکایی وارد آمده در نظر گرفته شود، مصارف مجموعی جنگ ایالات متحده امریکا در عراق و افغانستان به مالیات دهندگان امریکا بین 4 تا 6 تریلیون دلار می رسد. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، پروفسور لندا بلمس در راپور که به روز پنجشنبه به نشر رسیده نوشته است، در آخر سال 2001 میلادی زمانی که ایالات متحده امریکا به جنگ رفت، به سرعت در پی تقویت و توسعه استعداد اردوی کشور گردید. این تصمیم همراه با راه اندازی تلاش های طولانی برای دولت سازی در این دو کشور عراق و افغانستان باعث خواهد شد تا این مصارف برای سالها ادامه پیدا کند. نویسنده راپور می نویسد پیامد مصارف سالهای جنگ این خواهد بود که ایالات متحده امریکا برای سرمایه گذاری در بخش پرسنل و دیپلماسی، تحقیق و انکشاف و ابتکارات جدید نظامی به فشار روبرو خواهد بود. به گفته پروفسور بلمس، میراث آن تصمیمی که در جریان جنگ های عراق و افغانستان گرفته شد برای چندین دهه آینده بالای بودجه فدرال مسلط خواهد بود. به گفته بلمس، ایالات متحده امریکا تا حال تقریبا حدود 2 تریلیون دلار در امور نظامی جنگ عراق و افغانستان مصرف کرده است. او میگوید این مصارف صرف یک بخش کوچک از مصارف نهایی جنگ می باشد. بزرگترین مصارف در حال دوام تهیه مداوا یعنی خدمات طبی و تادیه امتیازات و متقاعدین ناتوان این دو جنگ خواهد بود. در راپور همچنان گفته شده که از لحاظ تاریخی صورت حساب مصارف برای این دو جنگ قرار از چندین دهه بدتر برسد. به نوشته راپور، اوج صورت حساب پرداخت برای متقاعدین ناتوان و جنگجویان امریکایی در قرن گذشته چندین دهه بدتر از ختم جنگ رسید. چنانچه پرداخت به متقاعدین جنگ ویتنام و متقاعدین جنگ اول خلیج هنوزم روبه افزایش است. در راپور همچنان آمده است، قرض از بانک به منظور تادیه معاشات و امتیازات متقاعدین جنگ همچنان مصارف را بالا برده است.
داشتن معلومات کلید موفقیت است.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات هم روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق SMS طور رایگان دریافت کنند.
مشترکین شرکت اتصالات می توانند فقط یک بار به شماره 500 اسمس فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
با این ترتیب همه روزه سرخط اخبار رادیو آزادی را طور رایگان از طریق اسمس دریافت خواهید کرد.
بله، و اگر به اینترنت دسترسی دارید، در کنار خواندن و شنیدن خبرها و گزارش‌های سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و ورزشی، گزارش‌های ویدیویی جالب را هم روی وبسایت رادیو آزادی تماشا کنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حمله انتحاری امروز در شهر پشاور پاکستان قربانی گرفت. اینکه در این حمله دقیقاً چند نفر کشته و زخمی شدند، از فرشتنگا خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان میشنویم که همین حالا از طریق تلفن در برنامه با ماست. فرشته جان سلام، میشه برای شنونده ها در مورد شمار تلفات ناشی از این حمله بگویی؟
سلام شما آقای احمدی و به تمام شنوندگان رادیو آزادی. این دوستا اولین ساحت در بلاک محلی سرنشی وقتی در جاری سحر آلم در منطقه شد شهر پشاور انتقال کننده خود را در نزدیک فاصله کمالبان و نیروهای منیشه نام عبدالمجید مرد خود منتجه ساخت که در نتیجه دی امروز پایی دو تن کشته شدن و 28 تن دیگر زخم برداشتند. در اول اعتبار بود که در این عمله 6 تن کشته و 16 تن بدره بودند، منطقه بعد این طرفات به 12 کشته و 27 زخمی رسید. یک زن و یک کفر دیگه در زنه کشته شدگان شامل رسه اترین بسته پولیس که به این کشته دوشته شده بودن در زنه مجبورین شامل رسه. از که در کشته شدگان رو مجبورین به شفاخانه که به شهر پشاور وقیت شفاخانه مرکزی بودیم به شفاخانه مدانی سیمت انتحال بدن و بزن برسان ببریم که در صحیح که این امین که این رو باقو پرست خود کماندار نیروهای نیشه از آن به سلامت بود. منطقه کشته شدگان چانش افراد ملکی می باشند. این سازه سازه و ترده هم به خیلی خیلی از سر صورت تدابی شدی امنیتی است و این پنسات در خدمتی هم که بری
بله فرشته جان با مذرت کیفیت صدای شما خوب نیست. تشکر از معلوماتتان. فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان بود که در مورد حمله انتحاری امروز در شهر پشاور گزارش میداد. شنیدید که در این حمله 12 تن کشته شدند و نزدیک به 30 تن دیگر زخم برداشتند. از این که کیفیت صدای خبرنگار ما خوب نبود مذرت میخواییم.
برنامه زیر آسمان کبود این بار ویژه تر است. در این برنامه برای نخستین بار علمای دینی افغانستان و پاکستان رو در روی هم بحث می کنند. آیا علمای دینی پاکستان آماده کمک در پروسه صلح هستند؟ اختلاف میان علمای دینی دو کشور بالای چیست؟ پاسخ این همه و سوال‌های دیگر در برنامه زیر آسمان کبود. روز شنبه از ساعت 3 تا 5 بعد از چاشت از رادیو آزادی.
بله، این برنامه دقیقاً فردا روی امواج متوسط 96 اف ام 108.5 پخش خواهد شد. در صدر گزارش‌های خبری مجله خبری شنیدید که ریاست جمهوری افغانستان میگوید کابل بدون همکاری اسلام آباد هم تلاش‌های صلح را ادامه خواهد داد. عادل راز معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگر پاکستان در بخش همکاری در پروسه صلح افغانستان به طور کند عمل کند، افغانستان انتظار ماندن نمی تواند. البته پیش از این یک سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در صحبت با خبرگزاری فرانسه گفته که پاکستان در تلاش است تلاش های صلح افغانستان را ناکام بسازد. از همراهیتان تشکر. رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. تا لحظات دیگر برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج آغاز خواهد شد. در همین جا با شما خداحافظی میکنیم. شب خوش داشته باشید.